بنجی آن هستم. در هر که خوب کردم تا که رو کردم
ساعت 8 بامداد و از کمرگاه صبحانه با خبر گذشتیم. در اینجا هم پیش از ادامه گزارش ها بار دیگه با نوشین سید حسینی همراه میشیم تا از خبرهای مهمی که برامون دنبال کرده مطلع بشیم. نوشین، بخش تصویری برنامه به پایان رسیده، اما بخش مهمی از شنوندگان ما، به ویژه اونهایی که رهسپار کار شدن، در راه هستن و در اتومبیل هاشون صدای ما رو میشنون، پس تشنه آخرین خبرها هستن.
متشکرم.
سپاس.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف ضمن تأکید بر زندانی نبودن رابرت لوینسون در ایران، اضافه کرده است چنانچه او در ایران باشد، توسط دولت زندانی نشده است. کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی واکنش نشان داد. کاظم جلالی در پاسخ به این انتقادها گفته است که مجلس مسئولیتی ندارد و باید وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشند. موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح روز یکشنبه از احتمال افزایش مدت خدمت سربازی به 24 ماه از سال آینده خبر داد. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه با واحد مرکزی خبر دلیل این تصمیم گیری را سیر نزولی کاهش جمعیت در ایران عنوان کرد که موجب بروز مشکل در تأمین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح شده است. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در نشست خبری خود برای نخستین بار از احتمال صعود ایران به دور دوم جام جهانی خبر داد. کارلوس کیروش تحقق این پیشبینی را مشروط به عوامل متعددی از جمله برپایی به موقع اردوها و در اختیار داشتن بازیکنان دانست. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن تأکید بر اولویت آماده سازی ویژه تیم ملی گفت در این راه شانس ما برای صعود بالاتر می رود. تیم ملی ایران در بازی‌های فوتبال جام جهانی 2014 که قرار است از اواخر خرداد ماه سال آینده آغاز شود با کشورهای آرژانتین، بوسنی و هرزگوین و نیجریه همگروه شده است. 10,000 نفر از مخالفان دولت اوکراین در چهارمین هفته از اعتراضات خود روز یکشنبه به خیابان‌های کیف پایتخت اوکراین آمدند. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از امضای پیمان سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد. از سوی دیگر اشتفان فوله مسئول گسترش اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه خبر داد که این اتحادیه مذاکرات امضای پیمان همکاری اقتصادی با اوکراین را به حالت تعلیق در می‌آورد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که یکی از سربازانش در مرز میان اسرائیل و لبنان هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. ارتش اسرائیل در بیانیه این مدعی شد که این سرباز توسط یک تک تیرانداز عضو ارتش لبنان هدف قرار گرفته است. هنوز دلیل بروز این حادثه مشخص نشده است و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان سرگرم گفتگو درباره جزئیات این حادثه با ارتش‌های لبنان و اسرائیل است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی آمار معتادان در ایران را حدود 1,325,000 نفر اعلام کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای رحمانی فضلی روز یکشنبه در ادامه گفته است که 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با مسئله اعتیاد درگیر هستند. آقای رحمانی فضلی که دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم بر عهده دارد، همچنین از دو برابر شدن تعداد زنان معتاد در مدت بسیار کوتاهی خبر داده، اما توضیح بیشتری در این باره ارائه نداده است.
با سپاس از نوشین سید حسینی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی خواهیم داشت با یک تحلیلگر درباره وضعیت مخالفان میانه روی دولت سوریه در برابر افراطیون اسلامگرا. سپس گزارشی درباره درخواست شماری از فعالان حقوق زنان برای به تعویق انداختن تصویب منشور حقوق شهروندی و همچنین نظر کارشناس نظامی رادیو فردا حسین آریان رو درباره گفته‌های مقام‌های نظامی ایران در پیوند با رونمایی از چند پروژه نظامی که به گفته این مقام ها در حوزه گوناگون از جمله زمینه سایبری خبر دادند. و چند گزارش دیگه که در طول برنامه از آنها با شما خواهم گفت. اسلامگرایان تندرو در سوریه تلاش می‌کنند تا ارتش آزاد را به حاشیه برانند و جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین مبارز میدان جنگ با بشار اسد تثبیت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس وزیر امور خارجه این کشور می‌گوید اوضاع کنونی مخالفان میانه روی حکومت سوریه در شرایط بسیار سختی است. وزیر امور خارجه فرانسه گفته که به اوضاع سوریه بدبینه و تردید داره که نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 بتونه با راه حل سیاسی به بحران این کشور پایان بده. رضا ولیزاده از رادیو فردا از حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب پرسیده از نظر فرانسه تداوم پیشروی اسلامگرایان تندرو چه معادلات تازه‌ای رو در سوریه رقم زده. حسن هاشمیان:
اتفاقاتی که در شمال سوریه به خصوص در گذرگاه باب الهوا مطرح شد و گروه های اسلامی تندرو به مقر ارتش آزاد حمله کردن موجب شد که فرانسه در مورد جایگاه ارتش آزاد و همینطور نیروهای مخالف بشار اسد ارزیابی های جدیدی ارائه کنه و این ارزیابی ها به این شکله که در حال حاضر گروه های مخالف و به خصوص ارتش آزاد در سه جبهه در حال جنگ با بشار اسد می جنگه، با گروه های داعش و القاعده و همینطور با گروه های اسلامی که قبلا بخشی از ارتش آزاد بودن. بنابراین این همه مسائل موجب ضعیف شدن ارتش آزاد شده و به همین خاطر فرانسه در حال حاضر نگران و شک داره که مخالفین سوری بتونن در یک گروه در ژنو 2 شرکت کنن و بتونن موازه خودشون رو به طور قوی مطرح کنن و در برابر بشار اسد قدرت نمایی کنن.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگه تردید داره نشست صلح سوریه بتونه راه حلی سیاسی برای حل بحران سوریه پیدا کنه. علت تردید وزیر خارجه فرانسه در مورد نتایج نشست صلح سوریه چیه؟
مهمترین مسئله که بایستی در ژنو 2 مطرح بشه در 22 ژانویه آینده این که بایستی قدرت از آقای بشار اسد منتقل بشه به گروه های مخالفینش، ولی سوال اصلی الان اینجاست که به کدام گروه باید منتقل بشه. آیا به ائتلاف ملی باید منتقل بشه، به گروه های اسلامی یا گروه های تندروی القاعده؟ به همین خاطر آقای فابیوس الان در این مورد تردید داره و نمیدونه واقعا گروه های مخالفی که کاملا بر روی زمین در سوریه قدرت دارن چه کسانی هستن، ضمن اینکه بعد از اینکه آمریکا و انگلیس کمک‌هاشون رو به شکلی کم کردن به ارتش آزاد، فرانسه این صحبت‌ها رو به این شکل مطرح می‌کنه و اون کاسی‌هایی که وجود اومده به اعتقاد من از نظر فرانسه تأثیر گذاشته که چه کسی در برابر بشار اسد خواهد ایستاد و قدرت رو از اون خواهد گرفت. این وضعیت خیلی مبهمیه.
آقای هاشمیان، روزنامه الشرق الاوسط نوشته فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه 29 دسامبر به عربستان سعودی سفر میکنه تا در مورد سوریه با مقام های این کشور دیدار و گفتگو کنه. فرانسه در عربستان به دنبال چیه به نظرتون؟
فرانسه به دنبال تقویت ارتش آزاد، به دنبال تقویت گروه مخالفان بشار اسد تحت عنوان ائتلاف ملی که همکنون ضعیف شده و فرانسه در برابر سناریوهایی که در سوریه به خصوص از سوی آمریکا مطرح میشه که بر سه محور، یا اینکه بشار اسد باقی ممونه، یا اینکه سوریه تقسیم بشه و یا اینکه درگیری ها همچنان ادامه پیدا کنه، راه حلی که ارائه میکنه اینکه بایستی به ائتلاف ملی و ارتش آزاد کمک کرد تا بتونه در ژنو 2 قدرت را از بشار اسد تحویل بگیره. در غیر اون صورت سناریویی که آمریکا داره مطرح میکنه به قوت خود باقی خواهد موند و این جنگ ممکنه ادامه پیدا کنه، ممکنه سوریه تقسیم بشه یا ممکنه بشار اسد باقی بمونه.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
چند تا از پیامک‌هایی رو که در فرصت‌های پیشین نتونستیم براتون بخونیم براتون نقل می‌کنیم. شنونده‌ای بدون ذکر نام برای ما نوشته: سخنان فرماندهی سپاه که گفت قدرت نظامی ایران آمریکا را به پای میز مذاکره کشاند، منظور ایشان سوریه بوده که آمریکا نتوانست به سوریه حمله کنه، تا با توجه به خط قرمزی که اوباما هشدار داده بود. ایشون اضافه کرده و به خاطر قدرت نظامی سپاه بوده و فرمانده صلاح ندید که نام سوریه رو بیاره. در عوض شنونده دیگری نوشته: فرمانده سپاه به خدا قسم خزانه های خالیش، ببخشید، شنونده دیگری خطاب به فرمانده سپاه این طور نوشته: فرمانده سپاه به خدا قسم خزانه های خالی شما را پای میز مذاکره نشاند و نه قدرت نظامی شما. سایر اسمس ها رو در فرصت های بعدی براتون میخونیم. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. جمعی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی بیانیه منتشر کردند و از دولت 11 خواستند تصویب منشور حقوق شهروندی رو فعلا به تعویق بیاندازد تا فرصتی برای بررسی بیشتر این منشور فراهم بشه. فهیمه خضر حیدری. این گزارش رو در فرصت دیگری خواهیم خوند. با یک اشکال فنی روبرو شدیم که متاسفانه فعلا قادر به پخش الان به من خبر دادن که این مشکل برطرف شد و میتونیم گزارش فهیمه خضر حیدری رو بشنویم.
گروهی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواستار به تعویق افتادن تصویب منشور حقوق شهروندی شدند که دولت حسن روحانی آن را ارائه کرده. این گروه از حسن روحانی خواستند زمان نقد و بررسی این منشور را که برای همگان منتشر شده تمدید کند تا فضا و امکان بیشتری برای آنچه که از آن با عنوان گفتگوی ملی یاد کرده‌اند در میان همه گروه‌های اجتماعی درباره این منشور فراهم شود. دولت آقای روحانی پیش از این و همزمان با انتشار عمومی منشور حقوق بشر که از قبل وعده اش را داده بود اعلام کرد که منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های گروه‌های مختلف مردم است تا این منشور را نهایی کند. با این حال اکنون و پس از گذشت نزدیک به یک ماه، فعالان مدنی در ایران می‌گویند زمان برای جمع‌بندی دیدگاه‌ها کافی نبوده و باید شرایط، فضا و زمان مناسب برای دریافت نظرهای گروه‌های مختلف مردمی در نظر گرفته شود. برخی فعالان حقوق بشر این روزها درباره وضعیت حال حاضر حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی می‌کنند. میگویند دولت جدید هنوز نتوانسته در این زمینه به خصوص تغییر یا چشمانداز روشنی از تغییر را به نمایش بگذارد. الهه هیکس از فعالان حقوق بشر معتقد است علائم نگران کننده درباره وضعیت حقوق بشر در ایران کم نیست.
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در حال حاضر یک وضعیت بسیار بسیار حساس و به نظر من خطرناک. میبینیم که بلافاصله که آقای روحانی دولت جدید انتخاب میشه، شمار اعدام‌های فراقانونی و مسائلی از این قبیل و دستگیری افراد اخیراً هفته گذشته چندین نفر با توجه به که در وبسایت‌های فنی کار می‌کردن دستگیر شدن، اینها علائم نگران کننده‌ای هستش. به طور کل مجموعاً اگر بخوام بگم وضعیت حقوق بشر نه تنها بهبود پیدا نکرده، در وضعیت حساس و بحرانی هم هستش.
خانم هیکس از اعدام‌هایی می‌گوید که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ایران انجام شد.
ادامه اعدام‌ها من اضافه می‌کنم عدم بستن روزنامه‌ها، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، بهبود پیدا نکردن وضعیت‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی و به هر حال حتی باز نشدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، همه اینها رو اگر بگین به خاطر اینکه فقط لحن یک دولت، لحن مؤدبی بوده برخلاف دولت قبلی و اینکه این دولت نشان داده که میخواد مسئله هسته‌ای ایران را حل و فصل بکنه، باید اعتراف بکنه. من این را قبول دارم که بسیاری از فعالان حقوق بشر این مسئله را نمیپسندند، ولی جامعه بین‌الملل، دولت‌های دموکراتیک غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا به مسئله غنی‌سازی و مسئله اتمی شدن ایران خیلی اهمیت میده، به مراتب بیشتر از مسئله حقوق بشر.
منشور حقوق بشری که دولت آقای روحانی آماده کرده، اینطور که فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران و جهان در بیانیه خود آوردند، میتواند سندی باشد مهم و تاثیرگذار در زندگی و سرنوشت مردم ایران و به همین دلیل گفته شده که نیازمند بررسی های دقیق و بیشتر است. امضا کنندگان بیانیه معتقدند تنها پس از برپایی یک گفتگوی ملی است که میتوان چنین سندی را تصویب کرد. گفتگویی میان همه گروه های اجتماعی، زنان، دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، حقوقدانان، هنرمندان، نخبگان، فعالان مدنی و سایر گروه‌های فکری، سیاسی و اجتماعی. دولت حسن روحانی بنا به وعده‌ای که در تبلیغات انتخاباتی اش داده بود، 100 روز پس از شروع به کار، متن اولیه منشور حقوق شهروندی را در وبسایت ریاست جمهوری منتشر کرد. از زمان انتشار این منشور، برخی از فعالان مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی انتقادهایی را درباره آن مطرح کردند.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. برسیم به یک پیامک دیگه. شنونده برای ما نوشته: با سلام به رادیو فردا و با تشکر از کارکنانش، ایشون گفته می‌خواستم درخواست من رو به آقای زنگنه وزیر نفت برسونید. بعد ایشون گفته زحمات بی‌دریغ ایشون رو همه می‌دانند، اما می‌خواستم بگم کمی هم به فکر مردم اصلویه باشه. اینجا پایتخت اقتصادی ایرانه به گفته ایشون، اما مردمش از خیلی چیزا محرومند. این شنونده اضافه کرده لازمه که توجه بیشتری به این منطقه غنی با مردمی محروم بشه. امضا مهدی شریفی از اصلویه. ادامه گزارش ها: مقام های نظامی ایران به تازگی از رونمایی از چند پروژه نظامی به گفته این مقام ها بومی در حوزه های گوناگون از جمله زمینه سایبری خبر دادند. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با اشاره به توان موشک پرانی ایران گفته برد این موشک ها تا دورترین نقاط اروپا و بیش از 70% آسیا میرسه. محمد علی جعفری این توانمندی دفاعی رو دلیلی بر به گفته او سر میز مذاکره نشستن دشمنان دانسته. محمد زرقامی در این باره نظر حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در بریتانیا رو جویا شده.
روز 25 آذر روز پژوهشه و ایران داره سعی میکنه که دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری خودشو در حیطه نظامی به نمایش بذاره. یک هدف دیگری هم به باور من دنبال میکنه جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه و ارتش، و اون در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای که در جریان هست و حرفایی رو که آقای ظریف در تهران زده در رابطه با توانایی نظامی ایران، که گفت آمریکا از توانایی نظامی ایران نمیترسه و ترس وحشتش از مردم ایرانه. این حرف به شدت مورد انتقاد قرار گرفت در سطح سپاه پاسداران.
تا چه اندازه این گونه معرفی فعالیت‌های نظامی میتونه تاثیرگذار باشه در جو حال حاضر بین المللی؟
فکر نمی‌کنم که تاثیر گذار باشه، برای اینکه فرماندهان سپاه و فرماندهان ارتش مدام دستاوردهایی رو به نمایش میذارن، در موردش صحبت میکنند و توربختانه در بسیاری موارد در موردش اغراق میکنند، همینطور در مقابل توانایی دشمن رو خار میشمرند. به هر صورت ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای رو در زمینه صنایع موشکی داشته.
این گستره وسیع از محصولات و ادوات جنگی به گفته مقام‌های نظامی ایران بومی تا چه اندازه میشه گفت که دستاوردهای جدیدی به حساب میان؟
بعضی از اینها دستاوردهای جدید هست، ولی بعضی از این سلاحایی رو که معرفی میکنند و رونمایی میکنند در واقع بهینه سازی شده سلاحای گذشته است، و در بعضی موارد که فرمانده سپاه پاسداران در کنگره شهدای علمی صحبت کرد، در واقع مربوط به سلاح اونچنان نیست، مربوط به نحوه استفاده از این سلاح هاست. برای نمونه سردار جعفری در مورد استفاده نامتقارن نیروهای موشکی که این رو نقطه قوت ایران به حساب میاره که واقعا هست صحبت میکنه، و اینکه چگونه و چه آرایشی و با چه روشهایی از این موشک ها در چارچوب تاکتیک های متقارن استفاده خواهد شد که جلوی حملات رو بگیره. ممکنه این گونه حرف ها برای شماری از نظامیان یا در یک کنگره واقعا حرف درستی باشه، ولی آفتابی کردن تمام این سلاح‌ها و صحبت حتی در مورد نحوه استفاده از اینها و چگونه در مقابل دشمن خواهند ایستاد در رسانه به باور من در مجموع برای ایران درست نیست. میشه اینها را در کنار هم دیگه گذاشت، یک تصویر بسیار جالبی از اون چه که در ارتش و سپاه میگذره به دست آورد.
آقای آریان، یه اشاره هم شما داشتید به اینکه برخی از این ادواتی که الان داره به نمایش در میاد و ازش داره صحبت میشه تحت عنوان محصولات بومی وزارت دفاع، اینها بخشیش جدید هستن.
به طور کلی بیشتر این سلاح‌ها بهینه‌سازی شده سلاح‌های قبلی است. در بعضی موارد سلاح‌های جدیدی رو ایران وارد میدان می‌کنه. در مورد مثلا پهپادها مرتب بهینه‌سازی می‌کنند، پهپادهای جدیدتری رو درست می‌کنند با مأموریت‌های مختلف. در مورد مثلا سامانه اس‌دی‌وی است، ما بارها در این مورد شنیدیم. ما قبلا در مورد موشک صیاد 2 که تلفیق شده در سامانه اس‌دی‌ویست که یک موشک بُعد متوسط برای ارتفاع بلند هست، قبلین در این مورد ما شنیدیم. یا در مورد مثلا راصد 32 که یک سامانه دیدبانی هست، در این مورد هم ما قبلا سخنانی از فرماندهان نظامی ایران در مورد رونمایی این داشتیم.
حسین آریان، کارشناس نظامی، به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته شمار معتادان در ایران حدود 1,325,000 نفره، اما اگر تعداد اونها رو در بعد خانوار ضرب کنیم 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با اعتیاد دست به گریبانند. رضا ولی‌زاده:
باید همه زنگ‌های خطر را به صدا درآورد. میزان معتادان زن در ایران نزدیک به دو برابر شده است. این بخشی از سخنان روز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر است. به گزارش واحد مرکزی خبر، به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، تعداد معتادان در ایران بیش از 1,300,000 نفر است و بیشتر آنها برای تأمین مواد مخدر مورد نیازشان توزیع کننده می شوند. وزیر کشور که در جشنواره آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر حاضر شده بود گفت اگر تعداد افراد معتاد در بعد خانوار ضرب شود 6 میلیون نفر به طور مستقیم درگیر موضوع اعتیاد هستند و جمعیتی 6 میلیونی به گفته او ارزشان را دارد که مسئله را کاملا اجتماعی کنند. وزیر کشور که مسئولیت ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم به عهده دارد اظهار کرد با وجود تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و ستاد مبارزه با مواد مخدر نمیتوان ادعا کرد که این مجموعه ها جلوتر از قاچاقچیان یا معتادان حرکت میکنند. درباره تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در ایران معمولاً آمارهای متفاوتی منتشر میشود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اول اسفند ماه سال گذشته تعداد معتادان به مواد مخدر را در مجموع 2 میلیون نفر اعلام کرد. اما در آخرین روزهای همان سال روزنامه آرمان به نقل از سعید صفاتیان، مدیر کل پیشین درمان در ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمار واقعی تعداد معتادان در ایران را 3,600,000 نفر اعلام کرد. در تیر ماه سال جاری نیز مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در ایران بر اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داد. دو هفته پیش وزیر کشور گفته بود بودجه مبارزه با مواد مخدر در سال 92 حدود 135 میلیارد تومان بود، اما بودجه اختصاص یافته برای سال آینده 50% کاهش یافته که او امیدوار است مردم و خیرین وارد عرصه شوند، چرا که به گفته او با بودجه دولت به جایی نخواهند رسید.
شهر کیف، پایتخت اوکراین، پس از 3 هفته که از اعتراض مخالفان دولت و ناخرسندیشان از نفوذ مسکو در این کشور میگذره، همچنان شاهد اعتراض است. حسین قمیمی در گفتگو با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف، از تازه ترین تحولات در اوکراین پرسیده. آنا رایسکایا در کیف:
یک شنبه 24 روز از آغاز نارمای در اوکراین بود و بار دیگر هزاران نفر در میدان استقلال کیف گرده هم اومدن و پس از سخنرانی های رهبران اپوزیسیون و فعالین سیاسی و مدنی، تظاهر کنندگان دو بیانیه رو تصویب کردند. اول کنارگیری دولت و دوم مخالفت با امضای هر گونه توافق با روسیه. و اکنون همه منتظر سه شنبه اند، روزی که قرار است نشست میان دولتی روسیه اوکراین برگزار شود و اعلام شده بود دولت چند توافق همکاری با اتحادیه گمرک و ریاست کرملین را در صدد است که این چند توافق را امضا کنند. و همچنین همون روز حزب کمونیست در پارلمان قرار است لایحه‌ای که از جمله در برداننده تقاضای استعفای دولت است به رأی بگذارد و رهبران اپوزیسیون گفتند از این لایحه حمایت خواهند کرد. در حالی که این هزاران نفر از معترضان اوکراینی بار دیگر تجمع کردند، اشتفان فیول مسئول گسترش اتحادیه اروپا خبر داد که این اتحادیه مذاکرات امضای همکاری اقتصادی با دولت اوکراین به حالت تعلیق برمی آورد. البته بار دیگر مقام‌های دیگر اروپایی گفتند که همچنان در اروپا به سوی اوکراین بازه، ولی به گفته آقای فیول این دولت گفته‌هایشون با واقعیت فاصله گرفته، با این دولت حاضر به ادامه همکاری نیستند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
هشت و بیست و شش دقیقه است. شامگاه یک شنبه همونطوری که از دیروز شنیدید، پیتر اوتول، هنرپیشه نامدار سینمای بریتانیا که با فیلم لورانس عربستان شهرت جهانی یافت، در 81 سالگی در بیمارستانی در لندن درگذشت. گفته میشه که پیتر اوتول در ایرلند جنوبی به دنیا آمده، اما برخی او رو متولد یکی از شهرهای انگلستان میدونند. باز هم حسین قویمی گفتگو داره، این بار گفتگویی با محمد عبدی منتقد سینما، ضمن اشاره به محل تولد او ابتدا از سابقه این بازیگر تئاتر و سینما میپرسه، به ویژه که پیتر اوتول یکی از شکسپیریان های مشهور بریتانیا هم بود.
پیتر اوتول در واقع به یک شمایل تبدیل شد با فیلم لورانس عربستان، با این نقش موندگاری که در این فیلم دیوید لین ایفا کرد و خب فیلم جوایز خیلی زیادی به دست آورد و به یکی از کلاسیک های بزرگ سینما تبدیل شد و طبیعتا نام پیتر اوتول هم با این فیلم جاودانه شد. البته پیتر اوتول سالها قبلتر با تئاتر شروع کرده بود، مدتهای زیادی به عنوان یک شکسپیریان، یعنی کسی که در نقش های شکسپیر بازی میکنه، جا افتاده بود و کارهای خیلی بزرگی هم کرده بود، از جمله بازی در تئاتر هاملت به کارگردانی لارنس اوریویه در تئاتر شهر لندن. چند سال بعد وارد تلویزیون شد، بعد در تلویزیون به شهرت رسید، اما نقطه عطف کار او با نقش لورانس عربستان بود در فیلم دیوید لین.
همونطور که اشاره کردی، پیتر اوتول از بازیگران تئاتر معروف کمپانی شکسپیر در بریتانیا بود، اما بسیاری فکر میکنند که او انگلیسی بود، در واقع در ایرلند به دنیا آمده بود.
ببینید، سر این یه بحثی هست، یعنی یک عده‌ای در منابع مختلف نوشتن که در ایرلند در شهر کانمارا به دنیا اومده، برخی هم نوشتن که در شهر لیدز انگلیس به دنیا اومده و خودش نمیدونه که در کدوم اینها به دنیا اومده و این نقطه پامیه در زندگی خودش، تاریخ تولد خودش رو هم نمیدونه، سر کتاب خاطراتش به هیچ کدوم اینا اشاره نمیکنه و ولی خب از هر دو کشور برگه تولد رو گرفته. یعنی بحث هست که به هر حال باید حالا ایرلندی حسابش کرد یا انگلیسی، اما در شهر لیدز بزرگ شده پیتر اوتول.
مایکل هیگینز، رئیس جمهوری ایرلند، ساعتی پس از درگذشت پیتر اوتول بیانیه انتشار داد و گفت جهان هنر یکی از بزرگان سینما و تئاتر رو از دست داده و در واقع خواست با این حرف خودش او رو ایرلندی بدونه.
بله، میشه هم اینطور هم گفت به هر حال، ولی از اسمی هم که داره به نظر میاد که ریشه ایرلندی داشته باشه، یعنی اوتول یک اسمیه که قطعا ریشه ایرلندی داره، اما به هر حال ایرلندی ها شاید پا پیش گذاشتن و خواستن که ثابت بکنن که پیتر اوتول از آن اونهاست.
محمد عبدی به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. به پایان صبحانه با خبر امروز داریم می‌رسیم. بار دیگه یادآوری می‌کنم که پیام‌ها و پیامک‌هایی که از شما به دست ما می‌رسه و از رادیو فردا پخش میشه، چه از طریق نوار تلفنی و چه از طریق پیامک لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و صرفاً به دلیل اینکه رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه که بدون هیچ جهتگیری خبرها و نظرهای مختلف رو پخش کنه. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما، تندرست و سرفراز باشید.